آسیم سر رسیدی، از غربت بیابان دل خسته دیدم اتا آوار خیس باران، وامنده در تبیگان ناگه به من رسیدی، من خود شکست از خواب در فصل ناامیدی، در برکه دو چشمت نگریه با نخنده، گم کرده راه شب را سرگشته چون پرنده، من راه به خلوت عشق هرگز نبرده بودم، پیدا نمی شدی تو شاید که مرده بودم، پیدا نمی شدی تو شاید که مرده بودم.
نزدیک میشیم به ساعت 2:55 بامداد. در این لحظه دعوتتون میکنم تا همراه باشید با برنامه کوتاهی که همکارانم برای این لحظه شما در نظر گرفتند. به سمعتون میرسه برنامه کوتاه درست بنویسیم، درست بخوانیم. برنامه با موضوع و محوریت کاربرد صحیح واژه‌ها و عبارات زبان فارسی.
درست بنویسیم، درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام، من حمید حسنی از فرهنگستان زبان و ادب فارسی خدمت شما هستم. شنوندگان عزیز، در این برنامه درباره همزه در انتهای بعضی از کلمات که از عربی وارد زبان فارسی شدن میخوام خدمت شما صحبت بکنم. این همزه خیلی برای ما آشناست. در انتهای واژه هایی که در اصل عرض کردم از عربی وارد فارسی شده، مثل املا، انشا، ارتقا، استثناء و امثال اون وجود داشته، وجود داره و کاربرد داشته. املا با همزه و انشا و استثناء و ارتقا و امثال اون در عربی انتهاش همزه داره، اما در فارسی نیازی نیست ما اصرار بکنیم که حتما اینا رو با همزه به کار ببرن. یعنی به کار بردن اینا بدون همزه به هیچ عنوان غلط نیست، نادرست نیست. ما میگیم املای فارسی، انشای فارسی، استثنای فلان یا ارتقای درجه و امثال این. یه وقتایی یه جایی میبینیم که تأکید میکنن و سفارش میکنن، توصیه میکنن که حتما اینو با همزه بکار، مثلا بگین املا فارسی. من البته در کتابای درسی تا جایی که دیدم این توصیه به چشم نمیخوره. خیلی خوشحالم که این توصیه رو نمیبینیم. املا و انشا بدون همزه، استثناء و امثال اون که همزه ما در فارسی نمیذاریم منشون، نه در تلفظ نه در نوشتار، اینا واژه های عربی یا واژه های غیر فارسی فارسی شدن. وقتی ما میگیم املا، انشا، این با ساختار آوایی زبان فارسی بیشتر همخوانی و تناسب داره. یعنی تلفظ همزه که به اصطلاح واج یا یک آوای حلقیه سنگینه برای ما و در خیلی جاها ما این همزه رو میندازیم. این رو هم ما شبیه همزه در فارسی امروز دست کم تلفظ میکنیم. خیلی جاها ما اینو نرمتر به زبون میاریم، مثلا میگیم جمع شمع، نمیگیم جمع شمع و امثال اون. پس نیازی نیست ما اصرار بکنیم که املا، انشا و امثال اونو با همزه انتهاییش به کار ببرن. مخصوصا تأکید میکنم در نوشتار هم به همین شکل، ما وقتی اینو بدون همزه بنویسیم این غلط نیست. وقتی اضافه میشه به کلمه دیگه‌ای به اصطلاح، یا حالا مضاف باشه یا موصوف کلمه باشه، یعنی املای فارسی، املای پخته، انشای درست، انشای سلیس، انشای روان و امثال اون ما یه میذاریم، هیچ نیازی به اون همزه انتهایی نداریم. بنابراین املا و انشا و استثناء و ارتقا و امثال اون که کم هم نیستن در فارسی، واژه‌های عربی که وارد فارسی شدن و هنوز به کار میرن، بدون همزه گفتن و نوشتنشون به هیچ عنوان غلط نیست، بلکه اگر اینا رو ما با همزه تلفظ کنیم یه سنگینی تلفظ ایجاد کردیم. هیچ بنابراین نیازی در گفتار و نوشتار نداریم که همزه اینا رو به کار ببریم، بگیم یا بنویسیم. اینا واژه‌های فارسی شدن. تا برنامه آینده که درباره واژه و واژه‌های دیگه خدمت شما شنوندگان عزیز صحبت بکنم، شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.
با انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی می پیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا می باشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی راکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی، بهبود کسب و کار، انتقال دانش،
تبدیل علم، فناوری و ایده به ارزش افزوده
و ساختن فردایی بهتر با تلفیق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش‌بنیان. رادیو گفتگو، حامی شرکت‌های دانش‌بنیان.
موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
به نام خدا. سلام، در این برنامه هم در خدمت امیر زاکری از فرماندهان اطلاعاتی منطقه جنوب هستیم. در برنامه گذشته در خصوص استفاده از سلاح شیمیایی عراق علیه ایران صحبت کردیم. در این برنامه هم قصد داریم به همین موضوع بپردازیم و قدری گسترده تر. امیر زاکری، من میخواستم ابتدا یک سابقه، یک حالت مقدمه از جنگ شیمیایی در جهان به صورت جامع و کامل از زبان شما بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما در رابطه با جنگ شیمیایی، حالا به هر حال در هر مقطعی از زمان، هر چی که بگیم به نظرم کم گفتیم. کاربرد وسایل مسموم کننده که حالا به شیمیایی میگیم، در زمانهای قدیم، شاید صدها سال قبل از میلاد مسیح هم وجود داشته، در مصر بوده، در روم باستان بوده، در یونان بوده، همه جا به نحوی بوده. در فیلم های از کنم که قدیمی هم که نشون داده میشه، میبینید که از دود، از آتش، از کنم که خیلی مواد دیگه مسموم کننده، از جسد انسان هایی که به صورت وبا تا اون مردن تو جبهه مینداختن که آلوده بکنن، یا آبها رو آلوده میکردن، اینا همیشه وجود داشته. متا بیشترش اقداماتی بوده که بر حسب زمان و بر حسب معلومات آدمایی که در اون زمان زندگی میکردن، یا بهتر بگیم مقدوراتشون، اینا تهیه میکردن.
امیر، بپردازیم به جنگ عراق و ایران. روند کاربرد مواد شیمیایی که عراق بر علیه ایران استفاده کرد رو اگر ممکنه تشریح بفرمایید.
همونطور که دفعه قبلم خدمتتون عرض کردم، اولین گلوله شیمیایی رو عملیات قائم در غرب اهواز در منطقه دوب هردان انجام شد. این اولیش هست، 16 هفته 59، این اولین بوده. و بعد از این دوباره در 24 و 27 و 28 مهر ماه، یعنی در مهر ما 4 مرحله عملیات شیمیایی عراق علیه خودمون رو داشتیم که در غرب اهواز و میمک انجام شده. من تهران در تاریخ 20/10/59 دیگه تا برج 10 مسئله شیمیایی نداشتیم. در گنجانچم
بله.
در شمال مهران هست، دوباره در غرب اهواز، یعنی از فکه تا منطقه نزدیک خرمشهر.
امیر، این منطقه غرب اهواز از لحاظ ژئوپلیتیک به هر حال قابل توجه بوده که اولین حمله به اونجا شده؟
قابل توجه که بود، هیچی هدف اصلی عراق بود اینجا. ببین، عراق به خوزستان حمله نکرد که پشت کرخه بیسته. عراق سه هدف داشت: یک، اشغال خوزستان و زمیمه کردن اون به خاک خودش. دو، سقوط کردن حکومت ایران. سه، تجزیه ایران. این حرفی نیست که من افسر اطلاعاتی بگم به شما بگی که خب این یه چیزی به ذهن نشسته. این همه دنیا گفتن. حالا علت اینه که در غرب اهواز دشمن نفرن با نیروی معادل 6 لشکر، ببینید لشکرهای زرهی و مکانیزه هر جا به کار برن، یعنی سرعت مطرح هست، زدن و رفتن و کشتن و سرعت مطرحه، چون اینا همه زرهی بودن در جنوب و مکانیزه و اینا رو ترکیب کرده و با چه ترکیباتی. عرض کنم که این هدفش این بود که اول خوزستان رو اشغال کنه و بعد بیا سراغ هدف دوم و هدف سوم، و یه زمان هم بر خودش تعیین کرده، 3 روزه خوزستان، هفته بعد تهران و بعدم تجزیه ایران. این اهمیت این که شیمیایی در خوزستان به کار برد و یک گوشه هایی از عملیات شیمیایی رو به ما نشون داد، گو حواستون باشه، این بود که با مقاومت برخورد میکرد. وقتی عراق هر جا با مقاومت برخورد میکرد، سعی میکرد که ما رو از اونجا فراری بده، یعنی فکر میکرد اگه یه گوله شیمیایی بندازه اینجا مثلا دیگه همه در میرن، در حالی که خیلی امتحان کردن، شاید نزدیک 600 بار بر علیه ما از گازهای شیمیایی استفاده کردن و ما یک قدم به عقب نرفتیم. خب این اهمیت خوزستان بود باش، بعد دلیل داشت که به خوزستان میخواست حمله بکنه، میخواست اینجا رو اشغال کنه و بگیره. عراق در تاریخ 20/10 دوباره عرض کنم که در سد گنجانچم، غرب اهواز، دسفول. دسفول که میگیم، یه موقع فکر نکن شهر دسفول میگیم، دسفول یعنی غرب رودخانه کرخه. از رودخانه کرخه تا دسفول هم نزدیک 50 کیلومتر فاصله است، ولی این جا افتاده، میگن غرب دسفول، غرب دسفول. حالا غرب دسفول، تیپ دسفول هم هست که پادگان داره، غرب دسفول پایگاه وحدتی هم هست. 15 کیلومتر دسفول که به غربش بریم، میرسیم به اندیمشک. خب اینا همه در مسیر راه غرب دسفول تا غرب کرخه هستن، منتها جا افتاده از زمان جنگ دیگه، همه جا تو نوشته هم گفتن غرب دسفول، غرب دسفول.
بله.
منظور شهر دسفول نیست، منظور منطقه عملیاتی است که در اصل غرب دسفول واقع شد، یعنی 50 کیلومتری دسفول است، یا یه عبارت دیگه میشه گفت که این منطقه عملیاتی هدفش اشغال دسفول بوده که دشمن اومده اونجا. بله. در اینجا و ما 10 نفر شهید داشتیم در این مرحله دوم و 40 نفر مصدوم داشتیم از همین گلوله‌ای که به صورت پراکنده این برانور زده. هیچ جا با ما شوخی نکرده. من اعتقادم این است که داشته به ما میگفته که ببین من دارم و پاش بیفته استفاده خواهم کرد، هی میخواسته ما رو بترسونه. مثلا یه جای هست که یه گلوله در دو بردان انداخته، یه گلوله در غرب دسول پرتاب کرده، یکی در سد گنجانچم، یکی هم در شمال غرب، یعنی کل منطقه، حالا منطقه عملیاتی اگر در نظر بگیم 1608 کیلومتر مرز زمینی و آبی ما با عراق، در 4 نقطهش گلوله پرتاب میکنه، که یعنی همه نیروهایی که تو منطقه هست حواستون باشه، یعنی من اینو دارم، من این استفاده خواهم کرد، این نیرو و این قدرت و این توان در اختیار من هست، از من بترسید. فارسیش اینه، از من بترسید. عراق در تاریخ 23 و 30 دیماه 59 باز در غرب اهواز و میمک از شیمیایی استفاده کرد که گاز اعصاب به کار بود در اینجا. بر نیمه سال 59 چندین مورد حملات توپخانه‌ای با قصد آزمایش از سلاح‌های شیمیایی به کار رفت. ببینید این سلاح‌هایی که تا الان به کار برد عراق و مصدوم ما داشتیم، اینا همش با خمپاره بود، با خون پاره پر می. خون پاره ما 60 داریم، 81 داریم، 100 داریم، 120 داریم. اینا خیلی راحت در اختیار یگانه‌ای در خطه. اینا با خون پاره گلوله‌شیمی پرتاب کردن. اولین موردشو در نیمه دوم سال 59 یعنی به 60 نرسیده با توپ آزمایش کرد. یعنی این دفعه دید خونپارا کارساز نیست، توپارا ما برد تو خط، یعنی از توپ هم استفاده کرد، چون توپ هم گلش بزرگتره هم مسافت بیشتری میتونه از کنم که تی بکنه سیر بکنه و همین که تخریبش خیلی زیادتره، خیلی بیشتره بعد و قابل هدفگیری دقیق هم هست. هرام در روز عید سال 60 از کنم که چند گله شیمیایی در هویزه شلیک نمون که یک نفر از رزمندگان شهید شدن. بله در 11/2/60 به هنگام بمباران هوایی، ببینید گلولای توپخانه شیمیایی رو به جبهه دسفول و اهواز پرتاب کردن. ببینید بمباران هوایی که میشه توجه همه به هواس، در پوشش بمباران هوایی با گلوله توپ هم شیمیایی پرتاب کرد. اینو میخواد برسونه، میگه هم بمباران هم شیمیایی توام رو شما اثر میکنه. بعد گلوباران ارتفاعات الله اکبر روزهای 12 و 13 خرداد 60 و مصدوم شدن دو نفر از بچه‌ها، عرض کنم که اونجایی که بمباران هوایی کرد و با توپخانه هم گلوله شیمیایی رو به غرب دسفول پرتاب کرد، ما 5 نفر شهید و 150 نفر مصدوم داشتیم. این مناطق فقط وقتی میگیم که فرض کنیم که فلان جا بود یک نقطه نیست، منطقه است. من به جاش برسه منطقه وسطش هم براتون تشریح میکنم. در تاریخ 1/4/21/5 و 29/9/60 در غرب اهواز و الله اکبر و ایلام شیمیایی استفاده کرد، اما به علت تقریبا عدم تجمع رزمندگان در یک منطقه مجتمع از کنم که تلفاتی گزارش نشد که اینا حاصل بادهای منطقه است. همانی که باد باشه شیمیایی تأثیر آنچنانی نداره، مگر اینکه در مرکز گوله واقع بشی که فوری بگیر از بین، ولی یه خورده بگذره باد میبره، خیلی سریع باد اینا رو جابجا میکنه. در تاریخ 9/9/60 تعداد ما 9/9/60 که میگم منظور روزی است که عملیات طریق القدس انجام شد. طریق القدس یکی از عملیات‌های بسیار بسیار نادر و موفق ماست. بعد از ساملمه این اولین ترکیب مقدسی است که بین ارتش و سپاه به وجود آمد. با هماهنگی بسیار عالی و شناسایی خیلی خوب که خودش جا داره که ساعت‌ها در مورد صحبت بشه. و ما در اینجا وقتی رسیم تو منطقه دشمن که دشمن فرصت هیچ کاری نداشت، یعنی ما با اون ایجاد جاده آزادی که در منطقه الله اکبر درست کردیم 26 کیلومتر در پشت دشمن، که من اینو همیشه یک امداد و لطف خدا میدونم، من افسر اطلاعاتم، من نمیتونم قبول کنم که در 5 کیلومتری دشمن، مثلا در 5 کیلومتر موضع من دشمن جاده بساده و من متوجه نشم. این امکان نداره، مگر اینکه من کر باشم، کور باشم و اصلا نبینم، یک نیروی مافوق طبیعی بیاد منو کر و کور کنه.
امیر کنجکاو شدیم، یه توضیحات کوتاهی بفرمایید از همین عملیات طریق القدس چه گذشت.
اولین عامل پیروزی ما در عملیات طریق القدس ایجاد یک جاده بود در پشت دشمن، همین جاده 26 کیلومتری که این جاده از کنم که یک ماه طول کشید، روزی هم 100 دستگاه کامیون داشتن کار میکردن.
عجب.
ببین من حالا خودم میگم، من همیشه اگر یه جایی یه خورده دشمن غافل میشدم بلافاصله درخواست عکس هوایی میکردم، بیرم و منطقه عکس میگیرم اینه چه خبره، شناسای هوایی انجام میدادیم، عامل میفرستادیم، پایگاه رو جا به جا میکردیم، دیدگاه ها رو جا به جا میکردیم که یعنی اونور چه خبره. ما خیلی وقتا شده یه تیپ دشمن رو گم میکردیم، یعنی از روی جدول سازمان دشمن یه تیپی که مثلا فرض کنید تا مثال میدونم خرمشهر بوده الان میبینیم نیستش، اطلاعات به ما رسیده که این تیپ در اینجا نیست، ما در به در دنبالش میگردیم کجا رفته، این خیلی خطریه، یه تیپ از اینجا باشه بیاد یه دفعه نیست، سرکلش در بستان پیدا شد، سرکلش در غرب اهواز پیدا شد یا اومد در اینا، خیلی مهم است. بنابراین ما یه جاده ساختیم و دشمن متوجه نشد، اسم جاده رو گذاشتیم جاده پیروزی. شب عملیات هم خدا رحمت کنه سید شیرازی در ابتدای اون جاده نماز جماعت خوند و همه بچه ها پشت سرش اقتدا کردن به شکرانه این موفقیت عظیم. موفقیت همون جاده بود، بقیهش دیگه کار آسونی بود. این عملیات در شمال رودخانه کرخه شمال سوسنگر تا بستان انجام شد. منتها بلند این رودخانه کرخه در شمال بستان هست، ما اون شب وارد بستان نشدیم. ما اول چذابه رو بستیم. چذابه نقطه پایانی منطقه ایست بود که دشمن مستقر بود، یعنی ارتباط دشمن در منطقه هست کنم که تل قرقز با یگانهایی که اون برداشتن تو خاک عراق داشتن برقرار بود. ما این جاده رو قطع کردیم و این یکی از اهداف بزرگ عملیات طریق القدس بود که ما ارتباط بین نیروهای شمال و جنوب عراق رو در این منطقه قطع کنیم. حالا وقتی قطع میشه عراق بخواد از اون منطقه کمک به منطقه بستان برسونه، باید 225 کیلومتر راه بره. اینجا 20 کیلومتر بود فاصلش و خیلی حالا داستان داره که زورم زد پس بگیره و نتونست. اینجا در اینجا اولین مرحله بود که عراق نتونست نه توپخانه‌اش جمع کنه نه با توپخانه‌اش بر علیه ما شلیک بکنه. ما توپاشو گرفتیم، سه گردان داشت در اونجا، مهماتاش همه رو گرفتیم، فرماندهانش رو گرفتیم، همه نیروهای عراقی در اونجا اسیر شدن، کشته شدن، یا یه تعدادشون ریختن تو توپخانه کرخه، یه تعدادشون رفتن تو اورلوویزه. به هر حال اونها هم سالم در نرفتن، این رفتن. این عملیات یکی از موفق ترین عملیات های ما در غافلگیری بود. ما مدیون و مرهون کسایی هستیم که جاده رو شناسایی کردن، جاده رو ساختن و از همه بیشتر ممنون لطف خدا هستیم که دشمن ما رو کرکور کرد. نه بمید در فاصله 3 کیلومتریش 100 دستگاه خود رو چی کار میکنن؟ یک ماه، نه یه روز نه یه شب، یک ماه چه کار میکنن؟ برای امت ما در اونجا 20 تا گوله شیمیای عراق رو با لانچرش گرفتیم که نتونست اصلا هیچ کاری باش بکنه، چون اینا در اختیار اون یگانهایی که اون استعداد یگانی که در اون منطقه بود ما بهش حمله کردیم حدود یه لشکر بود، یعنی 3 تیپ بود با پشتیبانیاش. اینا نتونستن این استفاده کنن و اینا گرفته شد. پس این مورد هم هست که در اینجا وجود داشت. بله
کاملا درسته. امیر زاکری اگر موافق باشید سری به دوستانمون در آن سوی استودیو بزنیم، برگردیم ادامه صحبت رو شما بشنویم.
ما در خدمت شما هستیم.
همچنان از رادیو گفتگو همراه شما هستیم با برنامه نقطه عطف. گفتگو میکنم با امیر زاکری از فرماندهان اطلاعاتی منطقه جنوب. امیر در خدمت شما هستیم، ادامه صحبت شما رو میشنویم.
بریم سراغ عملیات رمضان. عملیات رمضان بعد از اون فتول فتوح عجیب قریب ایران در خرمشهر انجام شد که این عملیات یه چیز استثنایی است. واقعا یه چیز استثنایی است. ببینید عراق وقتی خواست خرمشهر رو اشغال بکنه 24 ساعت زمان تنگ کرده و قبلش یک لشکر 3 زرهی رو گذاشته و در شمال شرمچه که سریع بیاد برسه به پادگان دژ و جاده رو ببنده. 3 تیپ اسم میبرن برای اینی که بعضیا نگن که رو هوا داره میگه، تیپ 49 پیاده، تیپ 23 تکاور و تیپ 33 نیرو محسوس رو به فرمانده یک سرتیپ تحت عنوان قرارگاه عملیاتی محمره در شلمچه تشکیل داد. گوش شما داخل نخلای شلمچه به سمت خرمشهر داخل نخلا برید، اون یگان زریه از بالا. یگان زریه ماموریتش این بود که سری جاده رو اشغال کنه، خودش به پل خرمشهر به سمت آبادان برسونه و در نهایت این کمربندش و این یگان از عقب شروع کنه پاکسازی کردن اومدن به جلو. با این دیدگاه عرض کنم که به ما حمله کردن. 34 شبانه روز طول کشید. من کتابای چند فرمانده عراقی که تو منطقه بودن و اسیر شدند خوندم. کتاباشون نشتن الحق و الانصاف. رزمندگان ایرانی در خرمشهر مردانه و جانانه، این عین جمله اون هستش، مردانه و جانانه جنگیدند و ما چنین تهور و جسارت و چالاکی و شجاعت و بیباکی از هیچ سربازی در تاریخ سراغ نداریم. این خرمشهر خیلی حرف توشه، واقعا حرف توشه،
یعنی مبهوت شده بودن و اینو به اذعان داشتن.
واقعا اعتراف، چه اعترافی، فرمانده تیپ 33 نیرو مخصوص، همین تیپی که گفتم،
بله،
به واسطه بچهای دژ اسیر شد، مثل یه گروه اسیر شد در خرمشهر، رفتن گرفتنش، اینو تو عملیات شرکت کرد، گرفتنش بردنش پادگان دژ. وقتی اومد اونجا گفتش که شما با این چیزا جلو ما وایسادید تا حالا؟ چه جوری جرأت میکنید در مقابل این همه توپ و تانک ما، شما با این امکانات بسیار ناچیز با ما بجنگید؟ که بچه ها گفتن ما با سلاح الله اکبر با شما میجنگیم، نه با تجهیزاتی که دیگران ساختن تحویل دادن، ما با اون میجنگیم، ما هم مرگ نمیترسیم، ما اومدیم که به استقبال شهادت. این جمله کاربردش در تمام دنیا یکه، به استقبال شهادت. نه این که من بیام اونجا سیبل بشم، هر کی گولهشو میخواد بزنه سینه من که من اومدم شهر، نه
با تاکتیک.
وقتی که کسی تصمیم میگیره جونش بذاره کف دستش، او خوب میجنگه، نمیترسه، مقاومت میکنه و دشمن ازش میترسه، دشمن ازش میترسه. و این وحشت از نیروهای ما در سربازان عراقی در عملیات ها طوری شد که یک تیپی که مثلا در فرض کنیم که منطقه الله اکبر با ما طرف شده، در طریق القدس با ما طرف شد، در فتح المبین یگانهایی که ما بودن، اینا وحشت داشتن در عملیات بعدی بیان جلو ما بایستن و فرار میکردن و اون مجبور بود جا به جا بکنه و همیشه وحشت داشت، میگفت که چرا میترسن؟ گفتن خب اینا نمیترسن، میان میکشن دیگه، ولی ما کشته شدن میترسیم. عملیات رمضان عرض کنم که از 23 عرض کنم که 4 سال 61 تا 7 5 61 حالا اسمش ما گوشتیم 5 مرحله شروع شد. این بعد از اون عملیات درخشان بیت المقدس بود. بیت المقدس شوخی نیست، خدا شاهده، هر وقت فکرشو بکنی مو به بدن آدم سیخ میشه. من یه خاطره از صیاد دارم اینجا جاش نیست، اگه یه روز این عملیاتو خواستم تشریح کنم خاطره رو باید میگم که این عملیاتم امداد و لطف خدا بود. اولین گلوله شیمیایی که دشمن بر علیه ما به کار برد در عملیات رمضان در نهر کتیبان بود. نهر کتیبان 30 کیلومتر تو خاک عراق در غرب شلمچه است. ما یگان هم 17 کیلومتر بعد از کانال کتیبان رسیدن به نشوه و حاشیه رودخانه شط العرب سنگر کندند. منتها چون یگان های ما همپا نبود، این زرهی بود سعی رفت جلو، بقیه همپا نبودن، به دلایلی نتونستیم همراهیش بکنیم این یگان رو و بعد بهش گفتن داری دور میخوری به عقب. اونجا شیمیایی به کار برد که ما را تسلیم کنه، ولی هیچ کس تسلیم نشد. ما شهید زیاد دادیم ولی بچه ها خودشون رسوندن عقب. پس در عملیات رمضان هم گلوله شیمیایی بر علیه ما به کار برده شد. در عرض کنم که 24 مهر ماه سال باز همون 61، همزمان با عملیات هایی که در پایین داشتیم، پاسگاه ساواجی در مریوان، ساواجی در مریوان هست و 30 مهر باز اطراف آبادان، وقتی میگیم اطرافش منظور اینه که هوم شهر باشه، از چویبده و قصبه که نزدیک به دریای خلیج فارس هستن شروع میشه تا میرسه به پل خرمشهر و از این برم تا ماهشهر. این میشه منطقه آبادان، منطقه عملی. ما منطقه رو به شهر ختم نمی کنیم،
حدودا خارج از آبادان
عملیاتی. بله، شهر اصلا کاری باش نداریم.
بله.